اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد از جمله وجوهی که استدلال شده است برای تحقق استطاعت به بذل آیه شریف است. اجماع رو داشتیم، روایات رو داشتیم و آیه شریفه، و بزرگانی این آیه رو مورد استدلال قرار دادن. بیانی مرحوم آقای خویی دارن که دیروز عرض کردیم، طرح کردیم. ایشون می‌فرمایند یمکن الاستدلال به آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، با اون بیانی که دارن که این آیه دلالت می‌کند بر وجوب حج و تحقق استطاعت به مجرد القدرت العقلیه. بعد ایشون می‌فرمایند که بله، اینجا یمکن ان یقال که ظاهر آیه این باشه، البته ظاهر از تفسیر ملکیت ذات و راحله باشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی کسی که تملک پیدا بکند نسبت به ذات و راحله. و این رو هم استفاده کردند از روایاتی که در ذیل آیه در مقام تفسیر آیه وارد شده است، به لسان من کان لهو زادون و راحلتون. از امام سوال میکنند معنای آیه و معنای سبیل را. امام در جواب میفرماید من کان لهو زادون و راحلتون، بنابر ظهور لام در ملکیت که مورد استناد و استدلال آقایون واقع شده. مرحوم آقای خویی سه تا جواب میدن اینجا، سه جوابی که ایشون عنوان میفرماین. ایشون میفرماین اولا در اینجا آیه شریف ظهور ندارد در ملکیت خود آیه. آیه بیان سبیل و استطاعت میکنه، اما اینکه حتما در اینجا شخص نسبت به ذات و راحله مالک باشه، این دلالت نداره. بله، روایاتی وارد شده است در اینجا که این روایات دلالت می کند ربما تدل علی الملکیه، مثل همین روایتی که ان یکون له زادون و راحلتون. اینو ما داریم در تفسیر آیه، چنین روایاتی ما داریم، اما این روایات نمیتواند تقیید کند آیه شریفه و مضمون آیه را. ایشون میفرمایند علتش این است که ما در بحث مطلق و مقید گفتیم تقیید موضوعش، مجرای تقیید کجاست؟ جایی که دو تا دلیل داشته باشیم، در یک دلیل حکم رفته باشد روی موضوع به نحو صرف الوجود و در دلیل دیگر حکم رفته باشه روی موضوع مقیدن، در اونجا جای تقییده. یک جا صرف الوجود باشه، یک جا حکم رفته باشه علل مقید، اینجا تقییده. اما در جایی که ما این معنا رو نداریم، بلکه یک دلیل میاد مصداقی برای حکم تعیین میکنه، دلیل دیگر میاد مصداق دیگری تعیین میکنه، منتها دوتا مصداق، یک مصداق اخص، مصداق دیگر اعم، اینجا جای تقیید نیست. اینجا بیشتر از این نیست، جمع هم بخوایم بکنیم در اینجا میگیم هر کدام از این دو دلیل بیان مصداق میکنه، هازا مصداقون لین حکم و این مورد هم مصداق آخر لین حکم. مثال هم میزنن، قبلا هم فرمودن اگر در روایت در دلیل آمد الخمر حرامون، دلیل دیگر آمد کل مسکرن حرامون، اینجا چه بکنیم؟ اینجا راهی که باید رفت این است که کل من الخمر و من المسکر مصداق لموضوعیت الحرام، هر دوشون خمر عنوانی است که موضوعی است که تعلق بهی الحکم بالحرمه، مسکر هم عنوانی است ولو خمر نباشه، عنوانی است که تعلق به الحرمه. این جای تقیید نیست، اینجا تقیید میخواد. هر یک از دو موضوع در اینجا، هر یک از دو مصداق در اینجا تابع حکم هستند. در ما نحنفی هم همینجوره. در آیه شریفه اینجا به اصطلاح روی ملکیت نرفته، قید ملکیت نیست، بلکه همون ظاهر یکون اندهو زادون و راهله. روایت آمده بیان میکنه ملکیت ان یکون لهو زادون و راهله، به اصطلاح لام داله بر ملکیت باشه که بعدا نفی میکنم. خیلی خوب، اینجا استطاعت رو آورده که استطاعت تارتن یتحققو به ملکیت البزل، به ملکیت زاده و راهله، و تارتن این استطاعت تتحقق بل استیلاء الازاده و راهله ولو ملکیت نباشه. این مانعی نداره، اینش گیری نداره. و ثانیاً ایشان می‌فرمایند که اگر با دقت بخوایم نگاه بکنیم، روایاتی که وارد شده است در تفسیر آیه شریف یک دست نیست. ایشون می‌فرمایند که در اینجا این روایات مثل صحیحه معاویه ابن عمار ما داریم که در اونجا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هازا لمن کان اندهو مالون. اندهو مالون دلالت بر ملکیت نداره، اهم از ملکیته. بله، روایاتی هم داریم که ان یکون لهو زادون و راهله، لام رو هم ظاهر میگیریم در ملکیت. فرض دو دسته میشن. روایاتی داریم که در اینجا دلالت میکند که استطاعت محقق میشود به ملکیت زاد و راهله، و روایاتی داریم که دلالت میکند بر تحقق استطاعت به تمکن از زاد و راهله ولو ملکیت نباشه، اشکال نداره. ایشون میفرماید که تعبیر میکنند هازا یدخل فی باب تعارض فی تفسیر لا فی باب المطلق و المقید. تعارض در تفسیر، نظر مبارک ایشون این هست که دو جور تفسیر شده در لسان ائمه صلوات الله و سلامه علیهم. خب این دو جور که تفسیر شده، این لزوماً به این معنا نیست که ما در اینجا یک مطلقی داریم و یک مقیدی داریم و اون چه در مقام تفسیر وارد شده جمع عرفی بکنیم، جمع عرفی حمل مطلق بر مقیده، و بعد این رو به عنوان تفسیر آیه اعلام بکنیم. خیر، اینجا تعارض در تفسیره، یعنی هر کدام از اینها به وجهی آمدن تفسیر میکنن آیه شریفه رو. اگر ما آیه رو بخوایم با اینها تخصیص بزنیم، تخصیص با این دوتا دسته روایاتی که به نظر مبارک ایشون تعارض در تفسیر دارند، ایشون میفرماین نتیجه این میشه که این که تمکن داشته باشه از زاد و راهله و ملکیت زاد و راهله، ما تخصیصی که بزنیم یک قدر اقل و اکثری در اینجا داریم دیگه. اقل و اکثر یک متیقنی اینجا پیدا میشه در بین این روایات. متیقن این است که اون کسی که نه تمکن از زاد و راهله داره و نه ملکیت زاد و راهله داره، این مسلم خارجه، این مسلم خارجه، این قدر متیقن میشه. اما بقیه، یعنی اون کسی که تمکن از زاد و راهله داره یا کسی که مالک زاد و راهله است، این وجهی برای خروجش نیست. بنابراین این تحت آیه شریفه باقی میمانه و اینجا گیری نداره. مخصص از نظرشون مخصص منفصله، منفصل از باب این که در ظهور هم گیر داریم در اینجا، دائره بین اقل و اکثره، این مقدار متیقنش معلوم و اینجا کسی که واجد باشد زاد و راحله را یا مالک باشد زاد و راحله را داخل در عموم باقی میمانه، مخصص این رو خارجش نمی کنه و اونچه که وارد شده این نتیجهش بیشتر از این نیست. در مقام جمع بین اخباری که در مقام تفسیر وارد شدن و تعارض در مقام تفسیر دارن به این نحوه جمع میکنیم، راه دیگری نداره. و سال سرد ایشان میفرمایند که تمام بساطی که آیون دارن در این مقام، یعنی استدلالی که به آیه شریفه شده، در این مقام آمدن لام را در روایت ارزم به حضورتون که در دو تا روایت داشتیم که حالا مرحوم آقای حکیم بعدن عنوان میفرمایند روایت حلبی هست یا صحیح معاویه ابن عمار صحیح اخراش، ان یکون لهو زادون و راحله، ما این تعبیر رو داریم. تمام مسئله در همین لهو هست، در این لام، یعنی استفاده ای که آقایان در ملکیت زاد و راحله برای تحقق استطاعت بخوان داشته باشد در همین لام. حرفم اینه لام ظاهر است در ملکیت، ایشون میفرماین تمام نیست، کلمه لام ظهور در ملکیت اصلا نداره. ایشون میفرماین لا لغتن ولا عرفن، بل هی ظاهرتون فی مطلق سیطرت ول استیلا کم از تعملت فی ذالک فی جملت من الآیات التي منها قوله تعالی لله الامر من قبل و من بعد. و مثال میزنم عرضم به حضورتون که ظهور در ملکیت نداره. وقتی ظهور در ملکیت نداشت، بنابراین ما غیر از این لام که اونم در بعضی از روایات لهو وارد شده، هیچ دلیل دیگری بر اعتبار ملکیت در استطاعت نداریم. بنابراین مانعی نداره ما استدلال به آیه شریفه بکنیم برای تحقق استطاعت بالبذل. بذل ملکیت که حتما نیست، البته به نظر مبارکیشون اعمه، ما میتوانیم استدلال به آیه بکنیم چون آیه هم اعمه. این سه تا مطلبی که ایشان عنوان میفرمایند. نظر مبارک ایشون در این اشکالات به مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسکه. مرحوم آقای حکیم خیلی قرص و محکم از ملکیت زاد و راحله دفاع میکنند. ایشون میفرمایند که عده‌ای آمدن و مثل حوفل اشکال، مثل اشکالی که بر اخبار بذل میکنن، الاستدلال بالآیت شریفه. اونجا میفرمایند که استطاعت در آیه شریفه ولو تمامه، اما خود آیه شریفه که نیست. استدلال تمام بودنش از این جهته که آیه شریفه دلالت میکند بر وجوب حج لکل من لهو سبیلون الالحج، چه ملکیت داشته باشه چه نداشته، آیه ظاهرش اینه. ایشون میفرمایند اما بعد از آنی که ادلهی وارد شده، روایاتی که وارد شده در تفسیر آیه، در این روایات به اصطلاح لسانش ملکیت ذات و راحله است، ایشون میفرمایند مثل مصحح هشام ابن سالم و مصحح حلبی، البته مصحح هم که میدونید همون صحیح است، منتها طبق مسلک ایشون، البته حالا کار رجالیش ما گذشته بحث کردیم، از نظر ما صحیح است و مصحح نیست، که در اینجا ممکنه اون جهات صحت اصطلاحی تمام نباشه، اما بزرگی آمده و این روایت رو صحیحه دانسته. مصحح اینه، یعنی تصحیح شده از ناحیه افرادی که اینجا گیر و گور داره، اما تصحیح شده به وسیله بزرگان. حالا ما اینا رو کار نداریم. ایشون میفرمایند در این دوتا مصحح اونجا ملک زاد و راحله داره، اونم به همین بیانه، ان یکون لهو زاد و راحله. ایشون میفرماید که وقتی این روایات وارد شده در بیان آیه، مدلول آیه رو تقیید میکنه، آیه مطلقه، آیه میاد میگه کل من له سبیل هو مستطیعون، اما روایت وقتی میاد میگه ان یکون له زادون و راهله تقیید میکنه. نتیجه این میشه که مدلول آیه بعد از تقیید اطلاقش به این روایات این میشه که انما تتحقق الاستطاعه نسبت به کسی که مالک باشه نسبت به زاد و راهله. این نتیجه میشه. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند و یا لا ینافی ذلک، اینجا اشکال نداره، روایات دیگری هم آمده به ان یکون عندهو مالون او یجد ما یحجبه او ان یقدر علی ما یحجبه، که ظاهرش ملکیت نیست، ظاهرش تمکنه، اعم از تمکن ملکی و تمکن غیر ملکی، ظاهرش اینه. ایشون میفرماید خیلی خوب، اینجا درسته این روایات رو هم داریم، اما اطلاق و تقیید رو برای چی گذاشتن؟ اون روایات مطلقه، روایات ملکیت مقیده. خیلی خوب، اون روایات همون جور که مدلول آیه رو تقیید میکنه، مدلول این اخبار رو هم تقیید میکنه. جمع بین این اخبار با هم این است که ما بیایم حمل کنیم مطلقات رو بر مقید. نهایت این است که روایاتی که کان اندهو زادون و راهله او یجد ما یحجبه و امثال اینها داریم، خب اینها میره جزء دسته مطلقات مثل خود آیه. وقتی دلیل مقید داریم در اینجا که حکم رفته روی مقید، حکم رفته روی ملکیت ذات و راهله، تقیید میکنیم. بعد ایشان میفرمایند توجه داشته باشید، مسئله در اینجا لیس من قبیل شروط المتعدده والجزاء الواحد. گاهی از اوقات شروط متعدده داریم، جزاء واحد. انجا ازیدون ان و انجا امرون و انجا بکرون ف مثلا تصدق علی فقیره. خب او در اینجا او ببینیم سه تا شرط گذاشتن، مجیء زید، مجیء امر، مجیء بکر. هر کدام از این شرط ها محقق شد، جزا یکیه، شما صدقه بده. این سه نفر آمدن از مسافرت، شما صدقه بده. خب در اینجا ایشون میفرماید که تقیید لازم نیست در اینجا، شروط متعدد، هر شرطی این جزا رو به خودش جلب میکنه محقق بشه. در ما نحن فیه اینجور نیست که ما بیایم بگیم هر شرطی محقق شد، یعنی این تمکن من الزاد و راهله، این ملک الزاد و راهله، تحققت الاستطاعه، اینجور نیست. بلکه در اینجا لیس من ذاکر قبیل، بلکه من قبیل الاطلاق و تقیید جمعی که میکنیم. بنابراین جمع عرفی بین نصوص تفسیر و تهدید هو تقیید، و تکون الاستطاعه مختصتن به صورت ما ازا کان الزاد و راهله مملوکین فلا ینطبق علی المقام. نتیجه چی؟ نتیجه این که اگر خود روایاتی که در تفسیرم وارد شده اختلافشون رو با اطلاق و تقیید رفع کردیم، یعنی مقید شدند این روایت، این روایات به صورت ملکیت، پس استطاعت فقط در صورت ملکیت تحقق پیدا میکنه. روایات بعضل که ما داریم، روایات بعضل، بعض اعم از ملک و غیر ملک، ممکنه اباحه باشه، ملک نیست همیشه. این روایات تنافی، عرضم به حضورتون که آیه شریفه دلالت نسبت به بعضل نمیکنه، بعضل موضوعیت از نظر آیه پیدا نمیکنه که شما بیاید استدلال بکنید برای تحقق استطاعت به بعضل به آیه شریفه. این درست نیست و این نمیشه. چرا؟ چون بعضل اعم از ملکیته، پس آیه دلیل نمیتونه براش باشه. این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم دارن. آقای خوی رضوان الله علیه جواب این فرمایش رو میدادن، ایشون ملکیت رو بالمره نفی کردن با لام ملکیت. بر فرض هم که لام ظهور در ملکیت داشته باشه، اطلاق و تقییدی بین اخباری که در تفسیر وارد شده نیست، از باب تعارض در تفسیره. و تازه آیه شریفه هم در اینجا عرضم به حضورتون که اگر دال باشه بر ملکیت یا دال مطلق باشه، روایت دال باشه بر ملکیت، این اشکال نداره، از قبیل کل مسکرن حرام و کل خمرن حرام میشه. به اون صورت ایشون معنا کردن. این در جواب مرحوم آقای حکیم بود که حتی جواب دادن از اون تعدد شرط و اتحاد جزا هم با همون معنا الخمر و حرامون، حالا ایشون به نحو شرطیت نفرموده، الخمر و حرامون و کل مسکر حرام، المسکر و حرامون، اطلاق و تقیید در بینشون عرضم به حضورتون که نیست. این بیان اعلام چه مقدار میشه باش موافقت کرد؟ در مقام نقد کلام این دو علم بزرگوار چی میخوایم بگیم؟ قبلا عرض کردیم که آیه شریف لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما طبق مسلکی که اختیار کردیم گفتیم جدای از روایات، ما باشیم و آیه من استطاع الیه سبیلا، استطاعت استطاعت عرفیست، هر کسی که میتونه بره عرفن دیگه، با همین مردم داره میگه، هر کسی که میتوانه بره، استطاعت عرفیه رو به معنای تمکن عرفی گرفتیم. تمکن عرفی از نظر ما عبارت بود از توان تصرف فعلی. حالا این توان تصرف فعلی یعنی الان میتونه راهله رو به کار بگیره، الان میتونه این زاد رو حمل کنه ببره مصرف بکنه به قول معروف در مسیر، تصرف فعلی، میخواد مالکش باشه، مالک زاد و راهله باشه، میخواد در اختیارش گذاشته باشن، فرق میکنه مالک باشه یا نباشه، در اختیارش باشه. شرعن و عرفن فعلیت تصرف داشته باشه و لذا اگر حتی ملکیت باشه اما ملکیت متزلزل باشه، ملکیت باشه اما محجور باشه، ممنوع از تصرف شرعی باشه، این امکان تصرف فعلی نداره، فاقده. تمکن عرفی که ما گفتیم همه اینها رو میگیره، آیه این رو میفرماید. و بیانی که ما داشتیم در روایات مختلفی که با السنه مختلفه در تفسیر آیه وارد شده، روایاتی که وارد شده ان یکون لهو زادون و راهله مثل صحیحه حلبی، با این که ما هم قبول نداریم لام ظهور در ملکیت داشته باشه، در این جهت با مرحوم آقای خویی موافقیم، به فرض ظهور داشته باشه، یک مصداق از این تمکن عرفی رو بیان میکنه از نظر ما، یک مصداق رو بیان میکنه، ان یکون لهو زادون و راهله تمکن عرفی داره و امکان تصرف فعلی داره و مالش هست. اون روایاتی مثل صحیحه معاویه ابن عمار ان یکون اندهو زادون و راهله یجد ما یحجبه، اونم مصداق دیگر رو بیان میکنه. مصداق دیگر چیه؟ تمکن از تصرف، بیشتر از این که نیست، ان یکون اندهو، تمکن از تصرف. ولذا اصلا در اینجا تنافی بین این دو دسته از روایات وجود نداره که ما نیاز به جمع، به اطلاق و تقیید داشته باشیم، تنافی نیست. در این جهت فرمایش مرحوم آقای حکیم قابل قبول نیست، اینجا تقیید نمیخوایم ما. آیه ظهور در ملکیت نداره، مطلقه. اون چه اخبار هم آمده و وارد شده همون اطلاق آیه رو داره تبیین میکنه، منتها بعضی از روایات صورت ملکیتش رو میگه، بعضی از روایات صورت تمکن غیر ملکیش رو میگه، اشکال نداره. بنابراین در اینجا ما در مسئله بذل هیچ مشکلی نداریم، آیه شریفه دلیل میشه بر بذل، بر تحقق استطاعت بالبذل، بلکه ما بالاتر از این گفتیم آیه شریفه اصلا در روایاتی که در مورد بذل آمده خیلی از این مطالب ادامه تفسیر امام هست نسبت به آیه شریفه، که حتی ما معنا کردیم که این روایات بیان این جهت هست که امام می فرماید و من جملت ما یتحقق بهی از سبیل الالحج و من جملت ما یتحقق به الاستطاعه چیه؟ بذله. بذله انسان خودش کسب داشته باشه، پول در بیاره، استطاعت حاصل میشه. یکی از جهات تحقق استطاعت هم در اختیار گذاشتن دیگری است. ولذا آیه استدلال به آیه از نظر ما با استدلال به روایات بعض فرقی نمی کنه، چون این روایات بیان همون آیه است. نه تنافی اینجا وجود داره، نه نیاز به حمل مطلق بر مقیدی اینجا داریم، نه نیاز به تفاسیری که مرحوم آقای خوی فرمودن تعارض در تفسیر. حتی تعارض در تفسیر هم نیست، تقایر هست در تفسیر، نه تعارض. دو بیان مختلفه و اشکالی نداره. اینجا امام موردی بوده ملکیت رو فرموده، مورد دیگر تمکن رو فرموده. همه اینها بیان آیه است و بذل هم یکی از اینهاست. بنابراین اینجا از نظر ما آیه گیر نداره. اما ما قبلا هم گفتیم لام در لغت اونی که به کار رفته در اضافه است، مطلق الاضافه، نه در ملکیت. اختصاص اضافه. استیلا هم در بعضی از استعمالاتش آمدن و گفتن، در همش هم تازه نیست. این لام داله بر ملک باشه اول کلامه. اونی که ما میفهمیم این اضافه است. وقتی که اضافه بود، اضافه‌ای که مال نسبت به من پیدا میکنه، یا اضافه ملکیتی است که اعتبار عقلایی است. ملکیت در مکاسب گفتیم، ملکیت اعتباری است که عقلا بین من و این عینک میکنند، اعتبار ملکیته. اعتبار اضافه کذالک ممکنه بین من و این کتابی باشه که مالکش نیستم، اما موقوف است. گفتن در اختیار طلبه هایی باشه که درس بخونن، ملک من نیست، بعدم میرسه به طلبه دیگری، اما اضافه محققه در اینجا. این در اختیار منه. اگر زاد و راحله به این صورت در آمد، یک کسی در اختیار میگذاره بیاید برید این وسیله، این همپذیرایی، برید و بیاید، این اضافه محقق میشه. لهو در اینجا هم صدق میکنه و فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این جهت بطینه. منتها این استیلایی که ایشون میفرماین ما نتوانستیم به حسب لغت و عرف در بیاریم از لام. حالا ایشون بالاخره بیشتر از ما تتبع دارن و گشتن و عنوان میفرماین. اونی که ما میفهمیم، اونی که برای ما ثابت شده در مورد لام اضافه و اختصاص، بیشتر از این نیست، نداریم. حالا استیلا باشه چه بهتر، به نفع ماست که قدرت و امکان تصرف به اصطلاح فعلی باشه. ولذا ما در اینجا مشکل نداریم، به خصوص این که آیه شریفه میتونه دلیل باشه، استدلالش هم مشکل نداره. اما استدلال مثل استدلال به روایاته. فقط مطلبی که ما در بذل داریم سر جای خودش باقی میمانه و اون این است که خود بذل شامل مورد ملکیت نمیشه. حرفی که زدیم، خود بذل از این که مورد ملکیت رو بگیره گیر داریم. ما آیه شریف همینجوره، روایات همینه. اگر کسی در اختیار گذاشت به مجرد البذل تتحقق الاستطاعه. بذلم دیروز معنا کردیم، باز به من اشکال نکنید که در اینجا بذل کرد چجوری بود. ببینید، بذله ما یتمکن معهو عرفن، تمکن عرفی در مبذول خابیده اخذ شده. ما خرج زن و بچه رو در این تمکن عرفی میگیریم، توجه فرمودی؟ شأنیت رو در این تمکن عرفی میگیریم، همه این جهات در اون تمکن عرفیه. اگر بزل لهو ما یتمکن معهو عرفن من الحج، به مجرد بذل اینجوری استطاعت حاصل میشه. و عرض کردیم این نمیتونه شامل ملکیت باشه، چون تملیک اگر بذل ملکی باشه قبول میخواد، تملیک قبول میخواد و قبول که بخواد اختیار منه، مگر این که شما بیاید در روایات تعبد بکنید که قبول واجبه. این از روایت ما نتونستیم استفاده کنیم. عرض کردیم حالا بحث بعدی وارد تفصیلاتی میشیم که عرضم به حضورتون که عنوان فرمودن یکی تفسیر هست بین بعضل مرحوم ابن ادریس گفته اگر ملکیت باشه قبولش واجبه، اگر نه واجب نیست. اینا رو بحث میکنیم. از نظر ما تا اینجا هیچ دلیلی که ما بعضل ملکی رو مدلول این روایات بعضل بگیریم پیدا نکردیم. و السلام علیکم تا فردا.